ساعت 24 12 نیمه شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد چهارشنبه 9 آذر 1401 شده ایم. به شما همراهان رادیو فردا درود و وقت بخیر میفرستیم. بامداد شما بخیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به گزارش‌های تحلیلی میپردازیم.
با سلام. روز سه‌شنبه نیز در سومین ماه از اعتراضات مردمی در ایران، کارگران و کارمندان در شماری از واحدهای صنعتی و خدماتی دست به اعتصاب زدند، از جمله کارکنان شرکت گندله سازی مادکوش در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس بندرعباس. روز سه‌شنبه از دست از کار کشیدند و در همین روز اعتصاب کارمندان شرکت خودروسازی سیف خودرو وارد چهارمین روز خود شد. گروهی از پرستاران بیمارستان امام تهران نیز روز سه‌شنبه با تجمع در محوطه بیمارستان شعارهای اعتراضی سر دادند. از شهرهای شیراز، اصفهان، سنندج، بندرعباس و بخشهایی از تهران نیز گزارش می‌شود که رانندگان کامیون در اعتصاب به سر می‌برند. ویدیوهای دریافتی ها کیست که در اسکله رجایی بندرعباس به رغم وجود کانتینرها اثری از کامیون‌ها برای تخلیه بار دیده نمی‌شود و در شیراز نیز رانندگان تانکر و کامیون در پالایشگاه این شهر دست به اعتصاب زدند. سازمان حقوق بشر ایران از اجرای احکام اعدام دست کم 8 زندانی بلوچ در شهرهای زاهدان، زابل، مشهد و ایرانشهر به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و یا قتل عمد در روزهای اخیر خبر داد. این سازمان به نقل از وبسایت حالوش نوشت که بین روزهای شنبه و دوشنبه 4 زندانی در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند. بر اساس این گزارش اعدام‌های دیگر در زابل، مشهد و ایران شهر انجام شده است. سازمان حقوق بشر ایران نوشت طی 6 ماه نخست سال جاری میلادی 251 تن از جمله 6 زن و 67 شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار کشته شدگان از زمان آغاز اعتراضات سراسری تا کنون به دست کم 448 تن از جمله 60 کودک و 29 زن رسیده است. این سازمان آمار اعلام شده را حداقلی دانست و افزود که این تعداد شامل مواردی است که محققانش اسنادی مانند گواهی فوت یا شهادت کادر درمان را ثبت کرده و یا دو منبع مستقل از یکدیگر خبر را تایید کردند. همزمان امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران کشته شدن بیش از 300 تن در اعتراضات سراسری در ایران را تایید کرد. سازمان حقوق بشر ایران همچنین اشاره کرد که بیشترین کشته شدگان از استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، تهران، مازندران و کرمانشاه بودند. وکیل خانواده محمد باقری، روزنامه نگار ایرانی که در اوایل خرداد سال جاری در ترکیه مفقود شد، میگوید او اکنون در ایران و در زندان سپاه پاسداران است. صالح عفه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت آقای مرادی پس از 5 ماه بازداشت غیرقانونی در ترکیه اوایل آبان ماه به ایران تحویل داده شد. خانواده محمد باقر مرادی میگویند او برای خرید نان از منزلش در شهر آنکارا خارج شد و سپس مفقود شد. به گفته وکیل ترکیه‌ای این خانواده، آقای مرادی روز 13 آبان در تماسی تلفنی با آنها گفته که به دست ماموران امنیتی ترکیه روبوده شده و تا زمان استرداد به ایران حدود 5 ماه در یک محل نامعلوم در بازداشت بود. او حدود 8 سال قبل و پس از محکوم شدن به 5 سال زندان به اتهام تبانی علیه نظام از ایران به ترکیه گریخت و در آن کشور پناهندگی سیاسی دریافت کرد. و سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که ابراهیم شریفی، یکی از متعرضان که در جریان اعتراضهای هفته گذشته در شهر بوکان زخمی شده بود، جان خود را از دست داده است. بر اساس این گزارش ابراهیم شریفی 29 سال داشت که پس از زخمی شدن به بیمارستانی در ارومیه انتقال یافت، اما بر اثر شدت جراحات جان باخت. شمار کشته شدگان در شهرهای کردنشین از آغاز اعتراضات سراسری در حدود 2 ماه و نیم قبل به بیش از 100 تن رسیده است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
جیرستی
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
دوستان کشت بشه، آمون باید کن بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی.
اما گروه هکری بلک ریوارد پس از هک وبسایت و سامانه داخلی خبرگزاری فارس، فایل صوتی نشست محرمانه قاسم قریشی جانشین فرمانده بسیج با برخی مدیران رسانه‌های حکومتی را منتشر کرده که او از رسانه‌ها می‌خواهد از بکار بردن برخی عبارات از جمله اعتراضات اخیر خودداری کنند و نشان دهند که به گفته او اعتراضات پایان یافته و همه چیز بر وقف مراد است. فشار دستگاه‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به رسانه‌ها مبنی بر فروکش کردن اعتراضات در حالی است که شعارهای شبانه ضد حکومتی و برخی اعتصابات گروه‌های مختلف صنفی همچنان ادامه دارد. در همین زمینه ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن را جویا شدم.
صحبت قریشی که در اصل بیان واقعیت نیست بلکه مهندسی کردن هستش، یعنی بخشی از کارزار روانی، بخش نرم سرکوب جمهوری اسلامی رو نشون میده که سعی میکنه که به رسانه های خودی بگه که به گونه ای اطلاع رسانی بکنن، فضاسازی رسانه‌ای بکنن که اعتراضات رو به اتمام هستش. و خب ما این رو هم دیدیم در رسانه های دولتی که کاملا معلوم است که تحت تاثیر اون روندی که دیکته شده از نهاد اطلاعاتی است این چنین عمل کردن. اما در واقعیت ماجرا این خب آرزوی مقامات جمهوری اسلامی بوده. از همون موقعی که سلامی فرمانده سپاه گفت که دیگه نیاد تو خیابان ها چند هفته هم گذشت و آن چیزی که در خیابان ها وجود داره در لایه های زیرین جامعه دیده میشه وضعیت بسیار ملتهب جامعه است. اعتراضات ادامه پیدا کرده علارغم فضای سنگین سرکوب، اون تا خب نوساناتی رو هم ما میبینیم و حال فراز و نشیب هم پیدا میکنه. نمیشه انتظار داشتش که این اعتراضات در بستر یک جنبش انقلابی هست یک روند ثابتی رو طی کنه. اگر بخواد به انقلاب ارتقا پیدا بکنه خب علنفاره باید در یه مقاطعی بزرگتر و بزرگتر بشه. ما در اونجا قرار نداریم، بنابراین شاید فعلا زود هستش که مبنای انتظار رو گذاشت که این جنبش انقلابی حتما به انقلاب منتهی میشه یا در شرایطی قرار داره که میتونه از سد سرکوب حکومت عبور بکنه. خب این رو الان نمیبینیم، ولی در این که تونسته در سومین ماه فعالیت مستمر بقای خودش رو حفظ بکنه خب این قدرت و توان این جنبش هست.
آقای افشاری، ادامه این نوسانات اعتراضی که شما هم بهش اشاره داشتید چقدر رابطه داره با سرکوب حاکمیت و چقدر ارتباط داره با برخی مسائل دیگری که در خصوص خود این اعتراضات میتونه مطرح باشه از جمله نبود مثلا یک رهبری مشخص؟
جدا از عوامل بیرونی، یعنی که در وهله اول خب این سرکوب خشن حکومت هست که برخلاف ادعاهایی که کردن که مماشات کردن تحمل کردن اینگونه نبوده و یک گونکرد غیر تعجیلی، ولی مرحله به مرحله به صورت پلکانی خشونت و افزایش شدن. الان ما در بالاترین سطحش هستیم به خصوص در استانهای پیرامونی کشور مثل کردستان، مثل سیستان، بلوچستان که این اوج این خشونت هست. این آستانه تحمل نظام خیلی خیلی کم شده. خب این یک عامل هست، اما عامل دیگه ای رو هم به نظر میرسه که در یک سری هم یعنی از سوی نیروهای مخالف و معترض هم هست، چه بسا برخی از حرکت هایی که خود تابعه و خودهای احساسی هست یا به نوعی برخی از جریان ها به یک نوع افراطی‌گرایی دامن میزنن، این هم یک چالشی هست برای این جنبش که به هر حال اگر این چالش غلبه نشه که البته خوشبختانه تا به این لحظه در حاشیه این حرکت بوده در متنش نبوده، اون هم نظر من به هر حال اگر برش غلبه نشه یک عامل بازدارنده و مانع خواهد بود برای حفظ بقا و گسترش این جنبش.
آقای افشاری، الان با وقفه‌ای که در اعتراضات خیابانی به نوعی به وجود آمده در مقایسه با آنچه که ما مثلا اوائل آبان ماه در خیابان‌های بسیاری از نقاط ایران داشتیم، گام بعدی جریان امنیتی و اتاق فکر حاکمیت برای حل این مجموعه انبوه نارضایتی‌های مردم چه خواهد بود؟
به نظر من نظام هنوز توی موقعیت نیستش که بر فضا مسلط شده باشه و کنترل داشته باشه. به هر حال اونها غافلگیر شدن، اولویت اولشون مهار هست یا نه، زمان هنوز موفق نشدن و حتی اگر بتونن که به هر حال اقداماتی رو انجام بدن که این جنبش اعتراض فروکش بکنه، باز یک امر مقطعی خواهد بود. چالش های متعددی در کشور هست، زمینه های تنش و درگیری بالا هست و دوباره یه اتفاق دیگه، یه جرقه میشه بر این انبار باروت نارضایتی های انباشته شده و گسترده. اما به نظر من نه، نظام به دلیل اینکه این اعتراضات با رسمیت نشناخت، عملیات اون رو به دشمن یعنی به دولت های آمریکا و اسرائیل، به زمان های مخالفان و زمان ها ضد انقلاب داخلی ارجاع داد و بعد مدعی هم شد که یه گول خوردن و غافل بودن. به نظر من بعد از این که حالا اگر اونها به هدفشون برسن، اونها میرن به سمت تثبیت وضع ملکی. البته به هر حال یک نوع اختلاف نظری هم در درونشون دیده میشه، اما اگر گرایش تندو دست بالا رو پیدا کنه که به هر حال احتمالش هم هست، اونها به سمت انتقامگیری از یک سری افراد خواهند رفت، به سمت اینکه فضای سیاسی و فرهنگی رو بسته‌تر بکنن، به نوعی باز پاکسازی هایی رو انجام بدن، به خصوص در حوزه فرهنگی و به هر حال یک سری سلبریتی ها رو نه لزوما به زندان، ولی اونها رو از عرصه فعالیت های فرهنگی و هنری کنار بزنن، نیروهای دیگری رو بیارن، در نظام آموزشی مدارس مداخلات ایدئولوژیک بیشتری بکنن که به زعم اونها بتونن جوان ها رو، دانش آموز ها رو در اون نظام تربیتی و آموزشی و فرهنگی خاص خودشون رشد بدن، یا مانع از اون بشن که اونها رساب سمت‌های دیگری دارن و سبک‌های زندگی آلترناتیو رو انتخاب بکنن. باز محدودیت‌های بیشتری رو سعی می‌کنن بر فضای مجازی اعمال بکنن. یعنی بخوام بگم اونها بیشتر به جای اینکه بخوام به مردم پاسخ بدن، به سمتی میرن که اون نقاط آسیب پذیر سرکوب خودشون رو برطرف کنن یا شیوه‌های جدیدی رو به کار ببرن، که خود همین هم باز به نوبه عامل تشویق کننده دیگری خواهد شد به منازعه نیروهای خواهان تغییر با نظام و شکاف بین ملت و حکومت رو تعمیق می‌بخشد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما روحانیون و علمای اهل سنت شهرستان‌های خاش، تفتان و میرجاوه با انتشار یک پیام ویدیویی به آنچه فجایع اخیر در این استان سیستان و بلوچستان خواندند، واکنش نشان داده و خواستار توقف ماشین سرکوب اعتراضات و مردم شدند. این ویدیو که روز سه‌شنبه منتشر شد، همچون ویدیوهای اخیر فعالان دینی و فرهنگی در استان‌های سیستان و بلوچستان و کردستان، جمع امضا کنندگان بیانیه را در کنارش نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
ضمن محکومیت وقایع کردستان، زاهدان، خاش و سراسر میهن عزیزمان ایران، با انتشار بیانیه مراتب اعتراض به این گونه برخوردهای خارج از کرامت انسانی و حقوق شهروندی را اعلام می‌دارد.
در روزهای اخیر بیانیه‌های یکی پس از دیگری از علمای اهل سنت بلوچستان و برخی ماموستاهای شهرهای کردنشین، چه به صورت ویدیویی و چه کتبی، در شبکه‌های مختلف در دفاع از اعتراضات مردمی در ایران منتشر شده است. در آخرین آنها علمای اهل سنت شهرستان‌های خاش و تفتان و میرجاوه در واکنش به آنچه فجایع اخیر در استان سیستان و بلوچستان و دیگر نقاط ایران خواندند، خواستار توقف ماشین سرکوب جمهوری اسلامی شدند. آنها در بیانیه خود مواضع مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان را نیز مطالبه قاطبه ملت ایران دانستند. مولوی عبدالحمید به رغم آنکه منتقد جمهوری اسلامی است، اما بارها و بارها بر وحدت ملی تاکید کرده است و خطاب به سرکوبگران گفته است که مردم را نکشید. بیانیه علمای شهرستانهای خاش، تفتان و میرجاوه در 5 ماده انسجام و موضع‌گیری واحد علمای اهل سنت و ریش سفیدان و فرهنگیان در محکوم کردن سرکوب جمعه خونین زاهدان و 13 آبان در خاش را نشانه ای از همبستگی ملی می‌خوانند. به گفته این علمای اهل سنت، کشتار مردم چه در زاهدان چه در کردستان که آن را عزیز می‌خوانند و چه در سایر نقاط ایران توجیهی ندارد و کاملا محکوم است. آنها می‌افزایند حمله نیروهای سرکوب به مسجد جامع مکی در زاهدان و مسجد جامع الخلیل در خاش به هیچ وجه از دیدگاه علما و نخبگان حیثیت قانونی و شرعی ندارد. مولوی عبدالحمید جمعه هفته گذشته 4 آذر ماه در سخنرانیش در نماز جمعه زاهدان به انتقاد ناپذیری رهبران جمهوری اسلامی اعتراض کرده و گفت فریاد و اعتراض مردم نشان می‌دهد که سیاست شما به بن‌بست رسیده است. مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا:
سیاست‌های 43 سال گذشته نظام شکست خورده است. این بخشی از سخنان مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه گذشته بود که محتوای چندین بیانیه‌ای که در روزهای گذشته از سوی علما و امامان جمعه و مدرسین حوزه‌های علمیه در سیستان و بلوچستان و کردستان هم صادر شده، هم نظر با این گفته مولوی عبدالحمید است. در این بیانیه‌ها کشتار مردم بی‌گناه و تبعیض گسترده محکوم شده و ادعای اسلامی بودن نظام زیر سوال رفته است. افزایش انتشار چنین بیانیه‌هایی که به شکل ضمنی خواستار تغییر اساسی در ساختار نظام هستند، ظاهرا تبدیل به یک کابوس بزرگ برای حکومت شده. زیرا از یک طرف مقابله کردن حکومت با طبقه روحانی دشوارتر و پرهزینه‌تر از مردم عادی هست و از طرف دیگر هم تبری جستن روحانیون از نظام حاکم که نماد مشروعیت نظام محسوب می‌شوند، چالشی است که شاید حکومت به سادگی نمی‌تواند اون رو حل و فصل بکند.
در رویدادی که به جمعه خونین زاهدان معروف شده، روز 8 مهر ماه با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی از پشت بام کلانتری و سپس ادامه سرکوب، بیش از 100 نفر از معترضان، نمازگزاران و حتی رهگذران کشته شدند. در جمعه خونین خاش نیز به گفته سازمان عفو بین الملل، شلیک نیروهای امنیتی این بار از پشت بام فرمانداری به کشته شدن 18 رهگذر، نمازگزار و معترض انجامید. در اعتراضات اخیر که 11 هفته است ادامه دارد، سرودها، شعارها و گفتمانها همگی ملی و تمام ایرانی بوده است، آنچه که به مذاق سردمداران جمهوری اسلامی و حامیانشان خوش نیامده است. روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، نیز به وضوح به تفاوت ملت و امت اشاره کرده بود:
افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اسلام با ملیت مخالف است.
از آغاز اعتراضات در شهرهای کردنشین و سیستان و بلوچستان، انگشت اتهام تجزیه طلبی به سوی آنها به وسیله جمهوری اسلامی نشانه رفته است، اما آنها به شدت علیه آن را به نمایش گذاردند. مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی، در ایتالیا:
هیچ شهروندی در ایران فارغ از قومیت و دین و مذهبش ایرانی تر از شهروندان دیگر نیست. این رو ما در شعارهای مردم در زاهدان و سنندج و تهران به خوبی میتونیم ببینیم. در تمام این شهرها ما شاهد این هستیم که معترضین نام ایران رو فریاد میزنن. جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته تلاش در اختلاف افکنی میان شهروندان رو با عناوین و بهانه‌های مختلف انجام داده، اما وقتی در جمعه گذشته و در اوج تیراندازی نیروهای امنیتی در زاهدان پارچه‌ای درباره حمایت مردم بلوچ از کردستان در میدان اصلی زاهدان نصب میشه، این به معنای شکست خوردن تمام سیاست‌های جمهوری اسلامی در این 43 سال هست. به معنای این هست که مردم ایران دیگر نمیخوان زیر بار امت بودن بروند و ایمانشون به یک ملت واحد و متحد از هر زمان دیگری مستحکم تر است.
بیانیه‌های علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان در حالی است که روز دوشنبه فایل صوتی افشا شده از قاسم قریشی، جا جانشین فرمانده سپاه حاوی توهین به اهل سنت منطقه بود و آنها را به وصل شدن به وهابی ها و سعودی ها متهم کرد. علمای اهل سنت خاش، تفتان و میرجاوه بر اینکه اعتراضات مسالمت‌آمیز حق شهروندی مردم است تاکید کرده و میگویند باید به حقوق زنان رسیدگی و صدای مردم ایران شنیده شود.
اعتراضات مسالمت آمیز حق شهروندی مردم است. باید به حقوق زنان رسیدگی و صدای مردم ایران شنیده شود. و الالله عاقبت الامور. علمای شهرستانهای خاش، تفتان، میرجابه و بخشهای توابه. و السلام علیکم و رحمت الله.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده چند پیام تلفنی شنوندگان گرامی باشیم.
این ویژگی انکارناپذیر همه دیکتاتورهاست که در انتهای دوران دیکتاتوریشون دچار حماقت و یک جور مالیخولیا و دیوانگی میشن. این مالیخولیایی شدن خامنه‌ای کاملا در این روزها مشهوده. تکرر در سخنرانی و ابراز حرفهای تکراری و امید واهی دادن به عده اندکی که طرفدارانش هستن، حالا بنابر منافعی این کار رو انجام میدن، یکی از ویژگی های پایان دوره دیکتاتوری دیکتاتور هاست. من به این آدم میخوام بگم تو چند تا توماج رو و سامان رو میخوای بگیری و توی زندان ها حبس کنی، شکنجه کنی؟ مردم از حکومت تو و از این همه تناقض گویی هایی که در این حکومت ظرف 43 سال گذشته دیدن عاصی شدن، خسته شدن، به خونه هاشون بر نخواهند گشت. تلاش بیهوده میکنی، تو محکوم به رفتنی. خمینی این هشدار رو به شما داده بود که اگر روزی روزگاری پابرهنگان بیدار بشن و از عمق ذات نیت شما خبردار بشن، دیگه همه شما به باد فنا خواهید رفت. اون روز فرا رسیده و مردم ایران، نه دولت‌های غربی، حکومت فاسد شما رو به زیر خواهند کشید. این گستاخی و سرکشی جمهوری اسلامی در این که حاضر نیست با هیچ نهاد بین‌المللی هم همکاری کنه در جهت پیدا کردن حقیقت، فقط و فقط و فقط باید با یک مشت آهنین جواب داده بشه. این حکومت زبان نفهمه، جز زبان زور چیزی نمیدونه.
امروز فایلی که توسط گروه هکری بلک ریوارد منتشر شده بود از جلسه بسیج و نقطه نظراتشون در مورد انقلاب و خیزش مردم ایران گوش کردم. 2 ساعت و خورده‌ای هست فایل و کاملا میشه دغدغه هاشون و نگرانی هاشون رو دید و حقیقتا مثل نوری بود، یه پرتو نوری که از اعماق یک تاریکی بیکران به قلب شخص من تابید و اینجوری احساس کردم که دیگه نه تنهاییم و نه این که همه این تقلاها و همه این فداکاری ها و همه این تلاش ها و از خودگذشتگی هامون بی نتیجه است. چون شما وقتی که دارید یک کاری رو انجام میدید، خودتون مطلع نیستید چقدر پیشرفت میکنید تا زمانی که کسی از بیرون به شما این اطلاع رو بده. ما کاری که بلک ریوارد کرد همین بود. از همینجا ازشون تشکر میکنم اگر صدای منو پخش میکنید و به امید آزادی و رهایی ایران از چنگال دشمن. زن، زندگی، آزادی.
دقیقاً معنای عدالت رو در اسلام ناب محمدی که همین شیعیان ولایی مدافع اونن و تبلیغات میکنن براش دریافتیم ما، که اونهایی که دوست هستن قطاع طریقن، 6-7 بچه دارن، بچه هاشون در کانادا و انگلیس صاحب خونه و زندگی و خوشگذرانی با پول دزدی از همین مردم، ولی اون کارگر، اون کارمند، اون زحمتکش که 2 بچه داره، یکیشو دولت با تیر زده. جمهوری اسلامی همین دیروز باز 2 جوان زیر 18 سال کشته شدن. جهان به اینا کودک میگه، خجالت بکشید. مطمئن باشید دست انتقام طبیعت به وسیله همین مردم از آستین همین مردم زحمتکش بیرون میاد و گردن شما، گردن کلفتان رو قطع خواهد کرد. مطمئن باشید، تردید نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. اما ناهید تقوی زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی در حالی که دوره مرخصی استعلاجی خود را در تهران پشت سر می‌گذاشت، در اقدامی ناگهانی به دستور مقامات قضایی جمهوری اسلامی به زندان بازگردانده شد. جامعه بین المللی حقوق بشر در فرانکفورت در گزارشی با اشاره به این موضوع، بازگشت این زندانی به اوین را به پشتیبانی دولت آلمان از مطالبات معترضان خیابانی در شهرهای ایران گره زده و همزمان یادآور شده که دو نماینده پارلمان اروپا و آلمان هم در حمایت سیاسی خود از ناهید تقوی اعلام آمادگی کرده و خواهان آزادی فوری او شدند. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان بشنویم.
ناهید تقوی دانش آموخته رشته آرشیتکت و یا معماری از شهر فلورانس ایتالیا 38 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده، 18 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در این اواخر بیشتر به ایران رفت و آمد داشت. خانم تقوی در 25 مهر ماه دو سال پیش در منزلش در تهران بازداشت و روانه زندان شد. اردیبهشت سال پیش نخستین نشست دادگاه خود را در تهران پشت سر گذاشت و یک ماه بعد در دومین جلسه دادگاهش ناهید تقوی زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. این زن زندانی که در حال حاضر 68 سال دارد، پیش از بازداشت از فشار خون بالا و بیماری دیابت رنج می برد، ولی نزدیک به 200 روز اقامت در سلول انفرادی و صدها ساعت بازجویی نه تنها بر شدت این دو بیماریش افزود، بلکه به دو بیماری درد گردن و ستون فقرات هم مبتلا شد. این بیماری ها سرانجام 4 ماه پیش به حدی بالا گرفت که مقام های مسئول زندان را واداشت تا ناهید تقوی یک دوره درمان را در خارج از زندان طی کند. حال جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان در گزارشی به دردها و رنجهایی که خانم تقوی از مهر ماه 2 سال پیش به این سو در زندان اوین متحمل شده اشاره کرده و نوشته دوره مرخصی استعلاجی این زن زندانی هم بدون آنکه پایان گیرد در یک اقدام ناگهانی از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی او مجبور به بازگشت به زندان شد. این نهاد حقوق بشری دلیل اصلی را در واکنش مستقیم جمهوری اسلامی به انتقاد دولت آلمان از نقض حقوق بشر در ایران جستجو کرده و گفته هدف این است که جمهوری اسلامی دولت آلمان را به سکوت وادارد. از طرفی دختر خانم تقوی مریم کلارن هم در گفتگو با سایت خبری شرکت مخابراتی تلکام آلمان یادآور شده 2 ساعت پس از سخنرانی اخیر اولاف شولتز صدر اعظم آلمان که خطاب به دستگاه رهبری جمهوری اسلامی گفته بود این چه حکومتی است که به سوی شهروندانش تیراندازی می‌کند؟ حکومتی که چنین رفتاری دارد باید روی واکنش دولت آلمان هم حساب کند. صدر اعظم آلمان همزمان پشتیبانی خود را نیز از مطالبات معترضان خیابانی در شهرهای ایران به وضوح اعلام کرد. جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان در پایان گزارش خود همچنین یادآور شده 2 نماینده یکی از پارلمان اروپا به نام اکسل فوس و دیگری نماینده مجلس آلمان با نام بیژن جیرسرائی سیاستمدار ایرانی آلمانی هر دو ضمن اعلام حمایت سیاسی از ناهید تقوی خواهان آزادی فوری این زندانی شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
شنوندگان گرامی، به آخرین بخش این مجله میرسیم که اختصاص داره به بازی حساس تیم‌های ملی فوتبال ایران و آمریکا در آخرین بازی مرحله گروهی جام جهانی قطر 2022 در دقایق پایانی هستیم. همچنان با نتیجه 1-0 تیم ملی فوتبال آمریکا جلو هست از تیم ایران. دقیقه 6 وقت‌های اضافه هست، کمتر از 3 دقیقه به پایان این بازی زمان مانده. همونطور که پیشتر وعده داده بودیم، برای بررسی بیشتر این بازی و همچنین حواشی حضور تیم ملی فوتبال ایران در این مسابقات با دو کارشناس فوتبال گفتگو خواهیم کرد، فریبرز غریب خبرنگار ورزشی در آلمان و همچنین کوروش بازیار مربی و کارشناس فوتبال در آلمان. همچنین هر دو مهمان گرامی از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای بازیار، فکر می‌کنم که شما صدای من رو دارید. کمتر از 2 دقیقه به پایان این بازی مونده. خب جا داره همین الان اول راجع به آنچه که از تیم ایران دیدیم از شما بشنویم.
خب مشخص بود ما در مالکیت توپ قدرت آمریکا رو نداریم. آمریکا خیلی تیم قدری بود در مقابل انگلستان و ولز، نشون داد که چقدر خوب همدیگر رو پیدا میکنن، مالکیت بالایی دارن. معلوم بود که ما بخوایم توپ رو تقدیم کنیم به آمریکا، بعد فشار بیاریم، توپ رو بازی کنیم، حمله کنیم، در ضد حملات موقعیت ایجاد کنیم و به گل برسیم. نیمه اول اگر ما بخوایم نگاه کنیم، یعنی که آمریکا واقعا میتونست گلای بیشتری بزنه. اگر ما در نیمه اول چیزی حدود 200 پاس دادیم، 200 پاسی که بیش از 200 پاس رو زمین خودمون بوده، پاسای رو به عقب بوده، حتی ما از نیمه زمین با بیرامند بازی کردیم، تک به تک ها رو یا دوئلا رو یا تنه به تنه ها رو ما همه رو باختیم. حتی در نیمه اول الان رو عرض می کنم، لحظات آخر بازی که قدرت جسمانی بازیکنان ایران تغییر رفته، پیراهن بازیکنان آمریکا رو از پشت می کشن. از نیمه اول ما ندیدیم که این تنه به تنه ها رو ما زمین نخوریم، عقب نمونیم. 3 سال آواراج سنی آمریکا جوانتر، هیکلا رو که نگاه میکنه آدم فکر میکنه اینا واقعا تراشیده شدن. ما یه جمله آخرم رو میخوام عرض کنم، ما بازیکنانمون در فوتبالشون رو دیمی شروع میکنن. خیلی صادقانه بخوام عرض بکنم، بازیکنان آمریکایی تو مدرسه فوتبال بازی میکنن، زمین فوتبال چمن دارن، پاسکاری یاد میگیرن. ما بچه‌هامون با دریبل زدن شروع میکنن و الان میبینیم که چقدر تفاوت فوتبال ایران با فوتبال دنیا مشخص میشه در این بازی.
ممنونم از شما آقای غریب. ارزیابی شما رو هم بشنویم اول، همچنان روی مسائل فنی و آنچه که از بازی تا الان دیدیم قرار هست که صحبت کنیم و بعد میپردازیم به اون حواشی‌های بی سابقه در این دوره از جام جهانی که ایران حضور داشت.
بله، اشاره کردن مهمان برنامه آقای بازیار به درستی. من نمیتونم بگم آقای جمالی، آمریکا همه چی داره، بازیکنهای بسیار با انگیزه. یادمون باشه جوان‌ترین تیم این تورنمنت جام جهانی ایران که سنش بالاست، پیرترین تیم احتمالاً اگه اشتباه نکنم. و بعد اینکه تجربه کم آمریکایی‌ها سبب شد که نتونن از موقعیتاشون استفاده بکنن. الان هم بازی تموم شد و به هر حال
بله ایران دور نرفت. بله
آمریکا به عنوان تیم دوم صعود میکنه. آمریکایی‌ها آقای جمالی خودشون رو آماده میکنن برای جام جهانی بعدی 2026 که خودشون به اتفاق مکزیک و کانادا میزبانن. من فکر میکنم از این تیم بیشتر خواهیم شنید حتی در همین دور مرحله حذفی جام جهانی.
ممنونم از شما آقای بازیار. این که حکومت ایران اینقدر تبلیغ کرد برای این بازی، سرمایه گذاری بسیار زیادی کرد توی تبلیغات، اونقدی که تو تبلیغات سرمایه گذاری کرد، شاید بشه گفت برای آماده سازی و یا تدارک این تیم سرمایه گذاری نکرد. دنبال استفاده ابزاری از این پیروزی احتمالی برای چه بود؟
اشتباه محاسباتی که در تمام این 43 سال ما از طرف این حکومت دیدیم. اگر این انقلاب یا این اعتراضات نبود، باور کنید همین تماشاگران هم نمی‌شستادن و همین دو بازی اخیرم برای تیم ملی ایران ردیف نمی‌کردن که ایران بازی بکنه. اینو من اغراق نمی‌کنم، ما این حکومت رو می‌شناسیم، می‌دونیم چه می‌خواد از فوتبال. هر وقت که به ضررش میشه فوتبال میشه برای قشر پابرهنه آسیب‌پذیر جامعه، هر وقت به سودش میشه میاد حسینیه میکنه استادیوم آزادی رو روز اربعین و پرچم بحرین رو میده دست تماشاگران ایرانی مقابل تیم عربستان و امروز هم اعلام کردن که اگر ببریم فردا رو تعطیل رسمی میکنه. میدونید یک پارادوکسی هست در رفتارشون. اما اگر واقعا این حکومت، من کاری به کار اقتصاد و سیاست و فرهنگ کاری ندارم، در رشته‌های دیگه ورزشی هم بذاریم کنار، اگر میخواد واقعا توی فوتبال کاری بکنه، به جای این همه لشکر کسی نمیدونم فوتبالیست ها کی اسمشون چیه کدوم پست بازی میکنن بفرسته، این 1,700,000 دلار یا یورویی که هزینه کرده دو تا زمین فوتبال میتونه درست بکنه توی بوشهر یا توی خوزستان که بتونه آموزش بده. اینا اصلا به فکر آینده نیستن، تمام هدفشون هست که یک بحران رو با سلام و صلوات پشت سر بگذرونن. و این چیزی هم که شما اشاره کردید فقط و فقط اون شمشیر دولتی است که از فوتبال شناختن. اگر می بردن الان آمریکا رو، خب شاید مردم می ریختن تو خیابون و یه هفته دیگه فوتبال ایران آتش جان این حکومت می شد که بایستی در مقابل دوربین های خبرگزاری دنیا به میدان بره. امشب دو حالت داره، ناراحتن باختن به آمریکا، خوشحالن که از جام جهانی حذف شدن و اون مصیبت عدم پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی هم دیگه تموم میشه.
ممنونم از شما آقای بازیار. آقای غریب، بر صورت شماری از موافقان همین تیم ملی فوتبال معتقدن که برد و باخت این تیم میراثی است که برای فوتبال ایران باقی میمونه و در تاریخ جام جهانی نوشته خواهد شد، نه برای رژیم های سیاسی که مثلا در همین زمان الان در ایران حضور دارن. نظر شما چه هست؟ آیا این نتایجی که ایران گرفت میراث فوتبال ایران هست یا اینو میتونیم بذاریم برای حکومتایی که در زمان تیم ملی فوتبال ایران حاضر هستند؟
بخش دوم آقای جمالی، من بهش معتقدم هیچ نقشی نداره این فوتبال وقتی یک رژیم مستبد باشه. یادمون باشه که جمهوری اسلامی همه نیرو و توانش رو بسیج کرده بود، فقط نتونست لشکرکشی از نظر تجهیزات و لوجستیکی بکنه به قطر. قطر، این به نظر من یه جام جهانی اسلامی بود. قطر 220 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد که برای خودش تاریخ سازی بکنه، به اضافه اینی که نیروهای امنیتیش با نیروهای ایرانی جفت و جور شدن. معاون وزیر آقای کلهر، معاون سجادی، 2 ماه 3 ماه در رفت آمد با قطر تونستن تمام این بچه‌هایی رو که امروز دیدیم، من از کانال تلویزیون آلمان می‌دیدم، همه اینها 90%شون که اسکان داده شده بودن جلوی دوربین ها همه بچه‌های انتظامی بودن. خود رسانه‌های داخلی نوشتن که 1,800,000 دلار خرج اسکان، تغذیه، غذا این لیدرهای بسیجی و وابسته به بسیج ورزشکاران و حکومتی شده که بیان حمایت کنن. یه جو سنگینی بود. به هر حال مردم از این بازیکن‌ها انتظار دارن. الان فوتبال، آقای جمالی، من زندگیم رو فوتبال گذاشتم، 3-4 ساله تو این کار هستم، ولی مردم الان فوتبال در درجه دوم براشون اهمیت قائل هستن و من فکر می‌کنم که این رژیم با این نمایش جام جهانی میخواست خودش رو ثابت بکنه که به هر حال هست شد. اما یک تجربه تلخی بود برای من تو این 2 ماهه که من فکر نمی‌کردم هیچ موقع تو این تنگنا قرار بگیرم که چه کنم. این تیم من باید ببره، این تیم مملکت با تیم باید ببازه، که متاسفانه این جمهوری اسلامی، این رژیم انقدر این فوتبال و این ورزش رو قاطی سیاست کرده که مردم رو منزجر کرده. حتی خیلی دوست داشتن با بچه‌ها من صحبت می‌کردم تیم ایران از آمریکا ببازه امروز.
بسیار ممنونم. میدونم آقای غریب شما باید در یک برنامه دیگه هم شرکت کنید. من از شما خداحافظی میکنم و سوال پایانی رو از آقای بازیار میپرسم. آقای بازیار، جام جهانی تموم شد برای ایران، ولی به هر صورت دستاوردهایی داشت، حالا منظورم دستاوردهای مثبت و منفیش نیست، منظورم این هست که در ادامه این جام جهانی چه تأثیراتی و پیامدهایی برای خود فوتبال ایران در داخل خواهد داشت با توجه به اینکه لیگ دوباره شروع میشه و دوباره بحث جام ملت‌های آسیا مطرح خواهد شد و باز هم مقدماتی جام جهانی پیش رو.
من اول یه اشاره بکنم به ارنج امشبمون. نسبت به آخرین بازیمون در مقابل پرتغال در 4 سال گذشته جام جهانی 2018 روسیه 3 تغییر داشتیم. امیری ابراهیم جانبخش تو اون ترتیب مقابل پرتغال بازی کردن، امشب جاشون خالی. بنابراین هیچ جوانگرایی در تیم نداریم. آینده را هم ما داریم با حکومتی سر و کار داریم که از برگزاری مطابقات فوتبال با حضور تماشاگر میترسه. تیم هوادار در تهران هیچ هواداری نداره، اما بایستی پشت درهای بسته مسابقات رو برگزار بکنه. بنابراین واقعا نسبت به فردای زندگی مردمانمون در درون مرزهای ایران ما نگرانی داریم که برسه به فوتبال. بنابراین اگر صادقانه بخوام عرض بکنم، با این شرایطی که داریم پیش می‌بینیم، با این گزارشی که CNN پخش کرده و توپ و تشری که به بازیکنان دادن، احتمال داره این بازیکنان دیگه خداحافظی بکنن، کسانی که سنشون بالا رفته و در فاصله کمی هم که تا برگزاری جام ملت‌ها داریم جایگزینی‌ها سخته. اگرم همین بازیکنان ادامه بدن، روحیه‌ای ندارن و ما فقط داریم دور خودمون برای رفع تکلیف یک تیمی رو روانی مسابقات میکنم.
بسیار بسیار ممنون از شما. کوروش بازیار، کارشناس و مربی فوتبال در آلمان، و همچنین فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی، پیشتر از ایشون خدافظی کردیم. مهمانان گرامی بودند و ارجابی داشتن به آخرین بازی مرحله گروهی ایران در جام جهانی قطر که با نتیجه 1-0 تیم ایران مغلوب تیم ملی فوتبال آمریکا شد. حواشی زیادی داشت حضور ایران در این دوره از جام جهانی و ایران از صعود به مرحله دوم باز ماند. ممنونیم که همراه ما بودی. در ادامه دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی مجله جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضر حیدری براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار. جامعه
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. ممکن است برایتان عجیب یا باور نکردنی باشد، اما واقعیت دارد. در حقیقت واقعیتی 100 ساله. کجا؟ در یکی از قدرتمندترین و برابری خواهترین کشورهای اروپا، آلمان. در فوریه سال 1929، یعنی حدود 100 سال پیش، توافقنامه میان دو دولت ایران و آلمان امضا شد. یکی از مواد توافقنامه این است: در خصوص قوانین خانواده، ازدواج و ارث، شهروندان هر یک از طرفین این توافق باید در کشور میزبان از قوانین کشور مطبوعشان پیروی کنند. ماده 1043 قانون مدنی جمهوری اسلامی چه میگوید؟ نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. بنابراین از همان حدود 100 سال پیش تا امروز، هر زن ایرانی ساکن آلمان، حتی اگر صدر اعظم آلمان شده باشد، برای ازدواج کردن باید نامه رضایت پدر را به اداره ثبت ازدواج آلمان ارائه کند. قاضی این زن ایرانی در آلمان درس خوانده و فارغ التحصیل شده، فوق لیسانس اقتصاد هنر دارد و مشغول به کار و مستقل است. با او درباره مسئله رضایت یا به اصطلاح فقهی اذن پدر صحبت کردم. از او میپرسم چنین توافقی و چنین الزام قانونی از سوی دولت آلمان چه مشکلاتی برای زنان ایرانی به وجود آورده است.
اول اینکه زن ایرانی، بسیاری از زنان ایرانی متاسفانه این تبعیض و این نابرابری رو به رسمیت نمیشناختن و از حقوق خودشون آگاه نبودن، و وقتی که ما توضیح میدادیم بهشون، تازه متوجه میشدن که ما به چه لایه عمیقی از نابرابری در جامعه آلمان مواجهیم. اولین موضوع من این بود که به رسمیت شناختن این نابرابری و اینکه در واقع نرمال سازی نشه این نابرابری. دوم اینکه به رسمیت شناختنش توی آلمان، یعنی اینکه ما بتونیم حرف بزنیم، بتونیم شنیده بشیم و بتونیم درک بشیم و در مقابلش اعتراض کنیم.
او از استرس و دردسرهایی میگوید که چه زن ایرانی و چه همسر آلمانی او باید برای ثبت ازدواج خود تحمل کنند.
زمان ازدواج رو به تأخیر میندازه، یعنی طرفین متقاضی ازدواج که مرد آلمانیه و زن ایرانی، حق انسانی اون مرد رو هم به نظر من تحت شعاع قرار میده، چون مرد آلمانی هم وارد پروسه یه سری استرس ها میشه که اصلا لزوم نداره این اتفاق بیفته،
یا از تحمیل هزینه های مضاعف اقتصادی به زنان و خانواده هاشان.
مثلا خب خیلی به این فکر میفتن که برن دانمارک یا برن کشورهای دیگه ازدواج بکنن که شامل حال هزینه مضاعف میشه بر یک ازدواج نرمال. یه اتفاق دیگه ای هم که میفته اینه که در واقع خیلی از پدرمادرها سنشون بالا هست و توانایی اینکه تا تهران برن رو ندارن. داریم یه خانومی هست، این خانوم پدرش در یه شهر زندگی میکنه که دور از تهرانه، پدر نتونسته بره و به اداره امور خارجه در واقع خود ایران مراجعه کرده، رضایت نامه رو اونجا داده، اونجا فرستاده برای در واقع کنسولگری در مونیخ. مونیخ به این خانوم اهفیشکایت داده تو آلمانی، یعنی برگه توانایی ازدواج فرستاده و این برگه اومده در دادگاه آلمان باید تایید بشه، اما هزینه دادگاهو کی باید بده؟ هزینه این دادگاه این خانم باید بده. باز هم یه جور تبعیض اقتصادی علیه زن هم داره اتفاق میفته.
او از مشکلاتی میگوید که شاهد بوده زنان ایرانی برای ازدواج در آلمان داشتند.
خانم دیگه که تفکرش خودش و تفکر پدرش با هم دیگه متفاوت بود، پدرش به راحتی حاضر نبود بهش رضایت نامه بده و خب این باعث مشکلاتی میشد براش و همه اینا سد براه ازدواج بود.
اما این توافق نامه و تحمیل